بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا در سفر به روسیه تحریم های بیشتر ایران را بررسی می کند. بریتانیا بانک ملت و کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. مجمع روحانیون مبارز درباره تداوم بی‌عدالتی ها به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد. ساعت 8 بامداد به وقت ایران، 13 اکتبر 2009 میلادی، سه شنبه، 21 مهر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. درست 2548 سال پس از صدور نخستین منشور و اعلامیه دفاع از حقوق بشر به فرمان کوروش بزرگ، شاهنشاه ایران، من علیرضا طاهری میزبان پذیرای شما هستم با مجله بامدادی، دومین مجله بامدادی. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون به مسکو سفر کرده و به گفته یک دیپلمات آمریکایی با مسئولان بلندپایه دولت روسیه درباره اعمال تحریم‌های احتمالی بر جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه دیروز از ایرلند شمالی راهی روسیه شد. یکی از مسئولان بلندپایه وزارت خارجه آمریکا میگوید خانم کلینتون درباره انواع مشخص فشار بر جمهوری اسلامی با سران روسیه مذاکراتی خواهد داشت. خانم کلینتون قرار است در سفرش به مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. وزارت خزانه داری بریتانیا شرکت‌های انگلیسی را از هر گونه داد و ستد با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و بانک ملت منع کرده است. در بیانیه وزارت خزانه داری بریتانیا آمده بانک ملت خدماتی در اختیار یکی از سازمان‌های مرتبط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی گذاشته و کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز کالاهای مورد نیاز برنامه موشکی و هسته ایران را حمل کرده است. پیشتر دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز با هشدار به سران جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای تن ندادن آنان به خواست جامعه جهانی گفته بود اگر تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری نکند، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها درباره وضع تحریم یا دیگر اقدامات علیه ایران موضعی بسیار روشن دارند. مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد در صورتی که از عهده وظایف و مسئولیت‌های خود برنیاید باید نسبت به تداوم بی‌عدالتی‌ها پاسخگو باشد. مجمع روحانیون مبارز می‌افزاید ضابطان دستگاه قضایی نه تنها در جنایتگاه کهریزک که در سایر موارد نیز مرتکب تخلفاتی شدند. این مجمع در نامه خود شکستن در منازل بعضی از متهمان، ورود نیمه شب به منزل بعضی دیگر، انعکاس اتهامات اثبات نشده در رسانه‌های عمومی و نگهداری متهمان در بازداشتگاه انفرادی را از نمونه‌های این تخلفات دانسته است. مجمع روحانیون مبارز اوایل شهریور ماه گذشته نیز از آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواسته بود که برای تسریع در رسیدگی به موارد نقض قانون در زندان‌ها دستور قاطع صادر کند و به اقدامات غیرقانونی در این قوه پایان دهد. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین که برای سفری 3 روزه راهی چین شده است، قرار است روز سه‌شنبه امروز با نخست وزیر چین ون جیاباو دیدار کند. آقای پوتین که شماری از بازرگانان روس او را همراهی می‌کنند، در سفر به چین قرار است قراردادهایی در حوزه انرژی به ارزش 5 میلیارد دلار منعقد کند. چین پس از اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری روسیه است. در انفجاری در نزدیکی دره سوات واقع در پاکستان که ظن انتحاری بودن آن می‌رود، بیش از 40 تن کشته شدند. به گفته پلیس فرد مهاجم یک کاروان نظامی را هنگام عبور از بازاری در شمال غربی پاکستان هدف قرار داد. وزیر اطلاعات ایالتی میان افتخار حسین گفت در این حمله 45 تن نیز زخمی شدند و اینکه بیشتر کشته شدگان غیر نظامی هستند. بنابر اطلاع روابط عمومی دادگستری استان تهران، محمد نعیمی پور مدیر مسئول روزنامه‌های توقیف شده یاسنو و روزنو در جلسه دادگاه مجرم شناخته شد. جرم وی انتشار نشریه روزنو به جای روزنامه توقیف شده نوروز اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هیئت منصفه مطبوعات روز یک شنبه همچنین محمد نعیمی پور را در مورد اتهام نشر عکاسی و نشر مطالب خلاف واقع به اتفاق آرا مجرم دانست.
پارسا شمس بود با تازه‌ترین خبرها. و همچنان در دومین مجله بامدادی رادیو فردا از جمله. آمریکا حلقه تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را تنگ‌تر می‌کند. لندن در تحریم و مجازات تهران دوشادوش واشنگتن پیش می‌رود. یکی از حقوقدانان برجسته ایرانی می‌گوید موکل مرا به اتهام ناآرامی‌های پس از انتخابات محکوم به اعدام کردند. در حالی که موکل من از نزدیک به 3 ماه پیش از این ناآرامی‌ها در بازداشت بوده است. چاره‌ای نداریم جز فرار از ایران. چاره‌ای نداریم چون در ایران کار دست کاردان نیست. یکی از قهرمانان قایقرانی ایران میگوید. قایقرانی ملی پوش پناهنده به کشور بی دریای چک. بیانیه جدید مجمع روحانیون مبارز را ارزیابی میکنید. در گفتگوی با دین پژوه نواندیش احمد قابل. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. آمریکا میکوشد تا با تنگ‌تر کردن حلقه تحریم و مجازات جمهوری اسلامی سران تهران را به تن در دادن به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد وادارد. به گفته شماری از کارشناسان، آمریکا و یارانش با فشار بر نقاط ضعف جمهوری اسلامی به سران تهران میتوانند بفهمانند که سرپیچی از تعهدات بین‌المللی هزینه سنگینی برایشان خواهد داشت. آنچنان که شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، مدیر کل خزانه‌داری یا وزارت دارایی آمریکا در کنفرانسی خبری از تدابیر هدفمند واشنگتن در این زمینه یاد کرده است.
دیوید کوهن، مدیر کل خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم اقتصادی، روز دوشنبه گفت خزانه‌داری آمریکا برای کمک بیشتر به بانک‌ها روی خواهد آورد تا بتواند فشار بیشتری بر ایران در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای‌اش اعمال کند. وی در کنفرانسی که توسط اتحادیه بانک‌های آمریکایی برای بررسی پولشویی سازمان یافته برگزار شده بود، گفت دولت باراک اوباما هنوز سیاست دو جانبه را در ارتباط با ایران پی می‌گیرد که شامل گفتگو با تهران و همچنین دنبال کردن تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی در صورت مؤثر نبودن گفتگوها و عدم پاسخ مناسب ایران در ارتباط با نگرانی‌ها در زمینه تولید جنگ افزار هسته‌ای است. مدیر کل خزانه‌داری آمریکا افزود چنانچه رفتارهای جمهوری اسلامی ضرورت اعمال چنین فشارهایی را ایجاب کند، باید رو به بانک‌ها آورد تا در انواع تدابیر اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری کمک کنند. یک هفته پیش استوارت لوی، معاون خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم، نیز در هشداری مشابه اعلام کرد ایالات متحده در حال بررسی طرحی جامع و فراگیر برای تشدید مجازات تحریم‌های ایران در صورت سرپیچی جمهوری اسلامی از تن دادن به خواست‌های جامعه جهانی است. ایران این تهدید را جدی نگرفت و اعلام کرد سایر کشورها آماده همکاری تجاری با ایران برای سودهای کلان هستند. استوارت لوی در کنگره آمریکا گفت همکاری سایر کشورها برای اتخاذ تدابیر جدید در دست بررسی است. وی افزود تحریم‌ها به تنهایی کافی نیستند و باید تدابیر متعددی را به طور همزمان اجرا کرد. دیوید کوهن، مدیر کل خزانه‌داری آمریکا در جمع اتحادیه بانک‌های آمریکایی گفت تدابیر هدفمند اقتصادی در کنار سایر شیوه‌های مرتبط با امنیت ملی و فشارهای قانونی منجر به بروز اختلال در امور اقتصادی بسیاری از شبکه‌های تروریستی از جمله القاعده شده است. وی در ادامه گفت برخی از گروه‌های تروریستی همکنون برای به دست آوردن پول مجبور شده‌اند به فعالیت‌های تبهکارانه روی آورند. دیوید کوهن گفت هرچند پیگیری نقل و انتقالات مشکوک اقتصادی گام‌های مهمی بوده است، ولی اطلاعات دیگری که بانک‌ها بدهند ارزیابی می‌شوند و در مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
آمریکا حلقه مجازات جمهوری اسلامی را تنگ‌تر می‌کند. همزمان وزارت خزانه‌داری یا دارایی بریتانیا شرکت‌های این کشور را از هر گونه داد و ستدی با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و بانک ملت ایران منع کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری بریتانیا آمده است بانک ملت به یک سازمان مرتبط با برنامه اتمی ایران خدماتی داده و کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز کالاهای مورد نیاز برنامه موشکی و هسته‌ای ایران را حمل کرده است. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا در گفتگوی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا این تحریم ها را هشداری به حکومت تهران می داند تا در آینده تن به همکاری بیشتری با جامعه جهانی دهد. مهرداد خانساری در لندن.
خب به نظر من در درجه اول نشون دهنده این هستش که دولت بریتانیا و همچنین متحدین بریتانیا در این راستا به خصوص فرانسه و ایالات متحده و شاید تا درجه کمتر روسیه و چین همه روی اون مسائلی که قبلا مطرح کردن خیلی جدی هستند و علی‌رغم مذاکراتی که در روز اول اکتبر صورت گرفت آمادگی ندارند که انفعالاتی که از سوی جمهوری اسلامی ایران در قبال تصمیماتی که اونها قبلا پیرامون مسائل گرفتن اون رو به اصطلاح نادیده بگیرن و در اصل میخوان این الگو رو به جمهوری اسلامی بدن که اگر در نشست بعدی بخواد باز به یک شیوه های به اصطلاح گذشته‌ای که از قبیل وقت کشی و یا مسائل انتفاعی بپردازه این مسئله میتونه یک هشداری باشه که اونها فوکوس هستن روی مسائل اصلی مذاکراتی که در پیشه از اون دوری و اون سیری که اینها علاقه مندن خارج نشه.
حالا به نظر شما چی شده که الان این تحریم ها و الزامات شورای امنیت از طرف بریتانیا صورت میگیره با توجه به اینکه بریتانیا و ایران بر سر مسائل انتخابات و قبل از اون هم استکاک هایی بوده؟ آیا به نظر شما این سردی روابط و تنش ها بین ایران و بریتانیا تأثیری داشته روی این مسئله که در این برهه زمانی این تحریم ها صورت بگیره؟
به نظر من بدون تردید سردی روابط میان بریتانیا و ایران میتونسته که یک نقشی در این ماجرا داشته باشه، ولی مسئله اساسی این هستش که مذاکراتی که ایران الان در پایان ماه اکتبر در پیش داره با بریتانیا و دیگرانه. شاید این سردی روابطی که در این ماه‌ها بین بریتانیا و ایران بوده و اینکه بریتانیا دست به یک چنین اقدامی رو زده، انگیزه اصلی این نبوده که تأکید روی سردی روابط ایران و بریتانیا بکنه، بلکه به ایران این هشدار رو بده که این راهی رو که بریتانیا امروز در ارتباط با ایران اتخاذ کرده راهی است که دیگران هم در پایان ماه اتخاذ خواهند کرد، در صورتی که ایران بخواد انعطاف واقعی از خودش نشون نده و هدفش در اصل گمراه کردن مسیر مذاکرات باشه.
در اون نشست 5+1 بعد از نشست بسیاری از سیاستمداران غربی اظهار نظرهایی که کردند به شکلی برای ایران و از جانب ایران شاید امیدوار کننده به نظر می اومد. مثلا خانم کلینتون گفتش که امیدوار کننده بوده مذاکرات و البته خواستار همکاری ایران شد. حالا آقای خانساری شما فکر میکنید که آینده به چه سمتی پیش میره؟
ببینید در نشست قبلی همه ابراز خوشبینی کردند، نه به خاطر دستاوردی که اون نشست برای اونها داشت، بلکه برای امیدی که اونها پیدا کردند که جمهوری اسلامی با توجه به تمام مسائلی که رو شده و آمادگی هایی که از خودش اعلام کرده زمینه رو مهیا بکنه که بتونن در نشست بعدی به اون نتیجه دلخواه نزدیک بشن. اگر جمهوری اسلامی در این فاصله اون قدم های اساسی رو نداره، بیشک مذاکرات بعدی شکست میخورن و این به اصطلاح حرکتی که امروز از سوی بریتانیا صورت گرفته یک یاداوری است به جمهوری اسلامی برای انتظاراتی که از اون میره و انتظاراتی که اگر در ظرف به اصطلاح چند هفته آینده نسبت به اونها به طور جدی عمل نکنه باعث خواهد شد تا اون ابراز خوشبینی که قبلا شده بود بی نتیجه باقی بمونه.
مهرداد خانساری در لندن. ساعت 5:44 به وقت لندن، 8:14 به وقت تهران. در ادامه مجله بامدادی از جمله عدالت چه شد؟ مجمع روحانیون مبارز می پرسد. گفتگوی در همین زمینه با دین پژوه نواندیش احمد قابل، قایقران ملی پوش ایرانی به کشور دور از دریای چک پناهنده شد. پای صحبت‌های او می‌نشینیم.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
قوه قضاییه می تواند برون رفت از شرایط کنونی و ترمیم اعتماد آسیب دیده دولت ملت را تضمین کند، مشروط بر این که بر پایه قانون اساسی مستقل عمل کند. این بخشی از نامه سرگشادی مجمع روحانیون مبارز به صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. مجمع روحانیون مبارز، تشکل روحانیون جناح اصلاحگرای ایران و محمد خاتمی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی، رئیس شورای مرکزی آن است. در این نامه همچنین به بازداشت و محاکمه معترضان به نتایج رسمی اعلام شده انتخابات 22 خرداد ماه گذشته و آنچه اقرار گرفتن از آنان و نمایش تلویزیونی آن و حدک حرمت به این متهمان پیش از اثبات در دادگاه جرم توصیف شده انتقاد شده است. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با یکی از دین پژوهشگران و تحلیلگران ایرانی پرسیده است هدف مجمع روحانیون مبارز از نوشتن چنین نامه‌ای به رئیس جدید قوه قضاییه در این هنگام چیست؟ احمد قابل:
من البته نسبت به اینکه چرا اینا در این زمان تصمیم گرفتن بنویسن خیلی مطمئن نیستم، فقط حدسم اینه که شرایط خود تغییر که نکرده و بیانیه‌های سابق مجمع و همچنین بزرگان مجمع مثل آقای خاتمی و صحبت‌هایی که همین اخیراً در همین هفته داشتن نشونگر این بود که علل قاعده باید پیجوی مطالبات گذشته‌شون می‌بودن و با آمدن آقای لاریجانی از ایشون توقع چنین کارهایی و توجه به اون خاصا رو داشتن، ولی ظاهراً به نتیجه نرسیده. لذا این اتمام حجتی ظاهراً بنا بوده که قایشون بخونن و بیانیه رو صادر کرد.
تو این نامه بیشتر از اینکه مفاهیم دینی به کار برده شده باشه، مفاهیم تاریخی و جامعه شناسی به کار برده شده. مثلا اشاره شده به شکاف دولت و ملت و فروریزی اعتماد. چطوره که از این ادبیات خاص استفاده شده تو این نامه؟
ببینید، مشکلی که الان توی جامعه ما هست فقط مشکل دینی که نیست، یعنی در حقیقت ببینید قانونی ما داریم به عنوان قانون اساسی که تعیین کننده وظایف ملت و حاکمیت و این به عنوان میثاق ملی حتی وجه شرعی هم داره. خودید این عهدنامه ایست بین ملت و حاکمیت که باید هر دو طرف به اون وفادار میبودن. شاید قطع امید کردن از منظر اسلامی و مطمئن هستن که این دولت و این حکومت دیگه اسلامی نیست و حداقل حالا به یادش دارن میارن که طبق قرارداد رسمی قانون اساسی هم و همچنین قوانین مصوبه ناشی از قانون اساسی رفتارهایی که در صورت میگیره برخلاف قانون.
درخواستی که تو این نامه هست که بتونه عملی بشه در کوتاه مدت کدومه؟
به نظر من امتحان و آزمایش آقای صادق لاریجانی است که اونجوری که برای من و امثال من ثابت است که ایشون هیچ گونه استقلال رأیی نداره، چون عضو سابق شورای نگهبانه و یک پای اساسی این فتنه خود شورای نگهبان بوده، طبیعتاً حالا در مقام ریاست قوه قضاییه از دید ما هیچ کاری انجام نخواهد داد جز تأیید همون اتفاقاتی که در شورای نگهبان توسط ایشون و همکارانشون رقم خورده بود. ولی خب دوستان دیگری مثل مجمع روحانیون و بعضی از نهادهای ریاست جمهوری اینا هنوز میخوان باور نکنند که همه اون رفتارها مطلوب آقای لاریجانی بوده و شاید یه فرصتی بهشون دارن میدن که در کسوت رئیس قوه قضاییه شاید رفتاری متفاوت از گذشته از ایشون ببینند. منتها خب مهلتی باید برای این آقا هم در نظر میگرفتن، پیش خودشون اینجوری فکر میکردن که فرصت داره تموم میشه و اتمام حجت کردن که اگر هیچ اقدام مثبتی از جانب ایشون و دستگاه زیر نظر ایشون دیده نشه از این بعد اینها هم به جمع ماها بپیوندند و باور کنند که آقای لاریجانی کاری نیست و قوه قضاییه استقلال نداره، همونطوری که هیچ یک از قوای دیگه در این کشور استقلال نداره. تنها چیزی که استقلال داره رهبری هست و باند کوتاچی که را عمدتاً در سپاه هست و حامی آقای خامنه‌ای.
در یه بخش قابل توجهی از نامه در پایانش اشاره شده به خبرگزاری‌ها و رسانه‌های روینتن که حملات می‌کنن به کسانی که در انقلاب شرکت داشتن و از کارگزاران نظام بودن و همینطور به مجمع روحانیون مبارز.
دولتی ها رو در اینجا نشانه گرفته، یعنی خبرگزاری هایی مثل ایرنا و فارس و رجان نیوز و این خبرگزاری هایی که طرفدار کودتا بودند و همچنین روزنامه هایی مثل کیهان و ایران و وطن امروز، علی‌رغم بیانیه‌ای که شورای امنیت ملی به اصطلاح صادر کرده بود در خصوص مسائل انتخابات چیزی ننویسن، همین هفته گذشته روزنامه ایران یه ویژه نامه ای رو منتشر کرده حدود 160 صفحه و تمام مخالفان رو حتی که فرمت کرده، بهشون اهانت کرده. اینا آزادن، یا روزنامه کیهان ابدا از اون روزی که این بیانیه در اختیار روزنامه ها قرار گرفته یک روز هم نشده که اهانت نکنه به مخالفان نتایج انتخابات. اینها خودشون که میبینید همشون از رهبری گرفته تا بقیه هر گونه اهانت به ملت، به معترضان دارن میکنن و هیچ هم متوقف نشده، یعنی نه دادگاه ها، نه مسئله بازداشت ها. اون طرف برای خودش حق ویژه قائل مورد نظر این قسمت از بیانیه مجمع روحانیون مبارز رسانه های دولتی یا وابسته و حامی دولت.
احمد قابل در فریمان. بر پایه خبرهای رسیده از تهران، 4 تن به اتهام مشارکت در ناآرامی‌های پس از انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران محکوم به اعدام شدند. آرش رحمانی پور 19 ساله یکی از همین محکومان است. آرش به محاربه از راه عضویت در گروهی معروف به انجمن پادشاهی ایران و فراهم آوردن مواد منفجره برای سوء قصد به جان مسئولان جمهوری اسلامی متهم شده است. با این حال نسیر ستوده، حقوقدان سرشناس، به مانیا منصور از رادیو فردا میگوید موکلش آرش 19 ساله از 3 ماه پیش از نارامی های اخیر در بازداشت بوده است. نسیر ستوده در تهران.
رفتارهای سرکوبگرانه حکومت ها به ویژه در مقاطع تاریخی که به یک کودتای گسترده نزدیک میشه، آخرین برگش با اجرای چند حکم اعدام میتونه کلید بخوره و به نظر میرسه که صدور این احکام در جهت کامل کردن این سناریو در واقع پیش بینی شده. از طرف دیگه معلوم است به چه دلیلی وقتی حرف از اعدام میشه گاهی متهمان سیاسی به عنوان اراذل و اوباش اعلام میشن، گاهی در زمره معتادان اعدام میشن و گاه در این مورد اساسا برای بسیاری از اینهایی که در اون دادگاه نمایشی به عنوان معترضین به انتخابات محاکمه شدن چرا در اون دادگاه آورده شدن. اینها در فروردین ماه 88 3 ماه قبل از انتخابات با عملیات کاملا رعب‌آور و وحشت انگیزی بازداشت شدن. در مورد موکل خودم آقای آرش رحمانی پور که تا امروز به من اجازه ملاقات و دفاع از موکلم داده نشده، آقای آرش رحمانی پور در فروردین ماه سال جاری در منزلشون طور رعب‌آوری بازداشت میشن، خواهر باردار ایشون هم به راه ایشون بازداشت میشه، چند ماه بعد خواهرشون آزاد میشن و به آقای رحمانی پور میگن در یک جلسه نمایشی که در تلویزیون هم نمایش داده شد بیان به کارهای ناکرده اقرار بکنن. در همون روز پدر ایشون رو در دادگاه میبینه و ازشون میخواد که چون وکالتشون رو بنده به عهده دارم از هر نوع پاسخگویی امتناع بکنه و این رو به جلسه‌ای که من حضور داشتم موکول بکنه. اما پدر ایشون برای من تعریف کردن که به محض اینکه از پسرشون جدا شدم در محاصره ماموران اطلاعات قرار گرفتم و ماموران از ایشون خواستن که یا برن پسرشون رو وادار به اعتراف بکنن و یا خودشون هم به همراه پسرشون بازداشت میشن. پدر برای اینکه اوضاع بدتر از این نشه به پسر مراجعه میکنه و از ایشون میخواد طبق قول و قراری که با ماموران زیرک داشتن به کارهای نکرده اقرار بکنه. آقای آرش رحمانی پور که فقط 19 سال داره در اون جلسه به کارهایی که انجام نداده در یک چنین شرایط روباوری اقرار میکنه و این اقرارها مبنای حکم اعدام ایشون قرار میگیره. من اینجا رسما به عنوان وکیل ایشون اعلام میکنم اگر این حکم تایید بشه به دلایل مختلف از جمله عدم دسترسی به وکیل، از جمله نداشتن فرصت کافی برای دفاع، از جمله ایجاد شرایط روباور برای اخذ اقرارهای بی‌اعتبار، کاملا این حکم بی‌اعتباره و فاقد ارزش هست.
در حقیقت شما این حکم رو بیشتر سیاسی میدونید نه بر مبنای موازین قضایی.
متاسفانه در نظر داشته باشید وقتی معاونت امنیت دادسرای انقلاب در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به کلیه پرونده‌های سیاسی رسیدگی میکنه، به عنوان شعبه‌ای از وزارت اطلاعات انجام وظیفه میکنه، طبیعیه که شما دیگه نمیتونید به استقلال قضات اعتماد داشته باشید.
نسرین ستوده، موکل یک محکوم به اعدام.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ناپدید و سپس پناهنده شدن ورزشکاران ملی پوش ایران، انگار تبدیل به سریالی پرهیجان و بیپایان شده است. رسانه‌های خبری در ایران چندی پیش از ناپدید شدن یک عضو دیگر تیم ملی قایقرانی سخن می‌گفتند. مهدی عقشمار، عضو تیم ملی قایقرانی در رشته دراگون بوت یا اژدها قایق، روز 22 اوت همراه تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی به جمهوری چک سفر کرد. پس از پایان مسابقات خبرگزاری‌ها اعلام کردند که وی به همراه تیم خودش به ایران باز نگشته و برخی منابع از سفر او به آلمان خبر دادند. مسلم جهانگیری، سرپرست تیم اعزامی جمهوری اسلامی به جمهوری چک، نیز در اظهاراتی متناقض گفته بود که این عضو تیم ملی ممنوع الخروج بوده یا وثیقه‌ای ارائه نداده است. مهدی عقشمار که همکنون به عنوان متقاضی پناهندگی در جمهوری چک به سر می‌برد، در گفتگویی با هانا کاویانی به شبهات مطرح شده درباره خودش پاسخ می‌دهد.
این صحبتی که آقای جهانگیری کرده، وگرنه مسئولای دیگه به فدراسیون همچین صحبتی نکردن. مسئول قایقرانی کشوره، مثلا دراگون بوت کشوره، آقای جهانگیری. اونم تخصص این آقا تو ورزش چیه؟ اینو میخواستم ازش سوال کنم، بدون اصلا چی تخصصی داره این آقا تو ورزش.
ولی آقای حق شمار، اول میشه به این سوال جواب بدید که این بحث ممنوع الخروجی شما از کجا اومده؟ گفتن شما وثیقه یا ضمانتی نذاشتید.
من با 150 میلیون ضمانت مسابقه جهانی اومدم، یعنی نه من، تمام بچهای تیم. مثلا اگه ضمانت نمیذاشتن نفر اعزام نمیشد به مسابقات خارجی، یعنی قانون تیم ملی قایقرانیه. حتی استعلام میکردن از ثبت اسناد اون شهر که ببینن این زمین مثلا یا این ملکی که هست واقعا این قیمت داره. من ممنوع خروجی من از ایران دروغه. پاسپورتم حتی روز آخری که یک ماه مونده بود به اعزام تیم، من پاسپورتم اعتبارش تموم شده بود، خیلی راحت رفتم پاسپورتم رو چنچ کردم، عوض کردم، پاسپورت جدید گرفتم، اومدم سفارت چک مصاحبه دادم و ویزا هم گرفتم اومدم خارج. هیچ مشکلی واسه من در مورد ممنوع خروجی نبود.
شما تا امروز با هیچ رسانه‌ای صحبت نکرده بودید و همواره تیتری که خبرگزاری‌ها می‌زدن این بود که وضعیت دومین قایقران تیم دراگون بوت ایران همچنان در پرده ابهام است. امروز به چه دلیلی شما تصمیم گرفتید که پای صحبت با رسانه‌ها بشینید و بگید که کجا هستید و موقعیت اقامتتون در جمهوری چک چطور هست؟
تا قبل از این که دیروز رسانه‌ها سایت‌ها رو نگاه کردم، من ناراحتیم از این که مثلا دولت چی نوشته یا فدراسیون قایقرانی در مورد من چی نوشته، واسه من مهم نبود که مثلا فدراسیون چی می‌نویسه. می‌دونستم که این آقای جهانگیری دروغ می‌نویسه. بعد انتظارم داشتم که مردم این برداشت رو داشته باشن که واقعا این آقا داره دروغ میگه. ولی دیدم تو نظرسنجی‌هایی که مردم کرده بودن تو سایت خبری، یه سری واقعا بی‌محبتی کرده بودن نسبت به این قضیه. یعنی یه سری مردم نظرهایی داده بودن که اصلا حرفای اونا رو مثلا تایید میکرد، مثلا واقعا آقای جهانگیری راست میگه، این آقایی که ورزشکار تیم ملی بوده چرا مثلا رفته تو اروپا پناهنده شده. مثلا من هیچ مشکلی نداشتم.
خب شما الان به این چرایی نمیخواین پاسخ بدین که به هر حال
من الان چرا این قضیه، من فقط میخواستم اینو تکسیب کنم که آقای جهانگیری واقعا دروغ میگه و تا موقعی که امثال آقای جهانگیری توی ورزش کشور هستن، تو ورزش ایران هستن، مثل مهدی عقشمارا، مینا علیزاده و امثال اونا که مثلا پناهنده شدن توی اروپا بازم میبینن، بازم وجود داره. از این به بعد بیشتر هم میشه با این فشارهایی که دارن اینا به ورزشکارهای کشور میارن. مسئولین کشور واقعا که ورزش ایرانو دوست دارن، اگه دوست دارن ورزش ایران پیشرفت کنه باید همچین مسئولانی رو از ورزش بذارن کنار، چون واقعا نه تخصصی در مورد ورزش دارن، باعث افت ورزش کشور میشن.
مهدی اقشمار پناهنده به جمهوری چک، عضو تیم ملی قایقرانی ایران، با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. دقایق چند موسیقی نوش جانتان تا همکارانم از راه برسند با خبرهای تازه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قصه عشقم عزیزم ناتمامه، ناتمامه. اگه میبینی صدا میلرزه، شرم حضورم خوب من توی صدامه، توی صدامه. وسطم دیگه تمامه، دیگه تمامه، حرف نگفته من خیلی دارم، نگو نگو که فرصتم دیگه تمامه، دیگه تمامه، دیگه تمامه.
مارتیک با ترانه یک بار دیگه. صبح بخیر، امروز سه‌شنبه 30 مهر ماه و اگه میل داشته باشید رادیو فردا مثل همیشه با خبرهای تازه، مطالب شنیدنی و صد البته ترانه های محبوب شما همراهیتون میکنه. آهنگ بعدی رو از گروه آبجیز از آلبوم همه براتون انتخاب کردیم، نسل من.
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی نمایشگاه بی‌نظیری از 2600 سال تاریخ هنر جهان در موزه هنر شهر دالاس آمریکا برپا شده است. همه جهان یک صحنه است عنوانی است که برای این نمایشگاه انتخاب شده و در آن انواع مختلف آثار هنری چون تابلوهای عکاسی و نقاشی و کارهای طراحی و مجسمه سازی به نمایش درآمدند. 125 اثر هنری این نمایشگاه از 5 قاره جهان گردآوری شده و بازتابی است از انواع فرهنگ‌ها و تمدن‌هایی که در طول تاریخ به وجود آمدند. این نمایشگاه روند تکاملی خلق آثار هنری توسط انسان در 26 قرن گذشته را به نمایش می‌گذارد. یکی از قدیمی‌ترین آثاری که در این نمایشگاه دیده می‌شود، فلوتی است که به تازگی در آلمان کشف شده و 3500 سال قدمت دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Is it in your mind at all? It should be me. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Love's indescribable. It should be me.
لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اسمس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید، خوشحالیم.
راستش پیام‌های شما ما رو دلگرم‌تر می‌کنه
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که می‌خواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اسمس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
صبح تا شب لاف بدم فقط لاف خالی بندی تو خونمونه چه کنم من فقط بگم من کار زبونه دیدی رازمونه بد جوری کلک کلک میزنم من خالی بندم لاف لاف سلام دیوونه این رسم این زمونه من چاکرم فداتم من خاک زیر پاتم لاف لاف سلام دیوونه این رسم این زمونه من چاکرم فداتم من خاک زیر پاتم شکم گشنه آب یخ اما تیپم هست دارم یکی منو نگاه کنه اسممو صدا کنه صبح تا شب لاف بدم فقط لاف ولگردی خوراکمونه بد جوری کلک کلک میزنم من خالی بندم لاف لاف سلام دیوونه این رسم این زمونه من چاکرم فداتم من خاک زیر پاتم لاف لاف سلام دیوونه این رسم این زمونه من چاکرم فداتم من خاک زیر پاتم
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش شدید پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در پی انتخابات 22 خرداد ماه موجب مشکلات بهداشتی از جمله ناشنوایی مزمن و بیماری‌های پوستی میشود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
خسته نباشی زیادی دوستم داری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه بی خودی دل نگرونی منو از رو میبری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه نگو نگو دروغه شمارشو در آوردی دل منو بردی نمیگی دوستم داری گنشو در آوردی بازم مثل همیشه آتیش زدی به جونم اما من منتظرم تو برگردی به عزیزم خسته نباشی زیادی دوستم داری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه بی خودی دل نگرونی منو از رو میبری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه
دبت از دلم آره جدا همه به من میگن اینا
عزیزم خسته نباشی زیادی دوستم داری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه بی خودی دل نگرونی منو از رو میبری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه نگو نگو دروغه شورشو در آوردی دل ما رو بردی به نمیگی دوستم داری جنشو در آبادی بازم مثل همیشه آتیش زدی به جونم اما من منتظرم تا برگردی بخونم عزیزم خسته نباشی زیادی دوستم داری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه بی خودی دل نگرونی منو از رو میبری نگو نگو دروغه نگو 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 دروغه نگو نگو دروغه.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
هستی بود با آهنگ مونس. این بخش از موسیقی رادیو فردا با آهنگ افسوس به پایان میرسه از آلبوم عشق سرعت و بعدش همکارانم شما رو در جریان خبرهای این ساعت قرار میدن. گروه کیوسک و ترانه افسوس.
من هنوز چشمم راه تو تو برگردی دوباره، فکر میکردی تو این همه منتظر دومونه، من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخت بودم، تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی، همه جوانی جلو روته، آنم های جالب سر راسته، چرا باید این قصه یه تکرانی بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی، اگه برگردی، اگه برگردی، زندگی شده حسرت و میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت رو نمیگفتی، غیر چند بار اونم از روی اجبار، میگی روها دست سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعف داره کجاست گل میخواد، گفتی من تقدیر و سرنوشتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم استاده، تقلب کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشقت، حرفای داغ دادیدم ضمانت اجرایی نداره، افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی، چه فرقی داره من منتظرت بمونم یا یه چیزایی که دلمه که گفتنی نیست، میدونم راهی که رفتی برگشتنی نیست، این جاده جای دور زدن نداره، باز بری تا تر بیان، خوش آخر حسه تموم میشه غم و غصه، اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن، آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره، خوش به حال اونایی که افتخار آشنایی تو من نداشتن، افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی، اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده از تو، افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی